مجله نیمه شب رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 9 خرداد ماه سال 1394 هجری شمسی برابر با 30 ماه می سال 2015 میلادی است. در 45 دقیقه آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها در کنار شماییم. همکارمان مینا بهارمست و تازه ترین خبرها.
سلام شنوندگان عزیز، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که نام کوبا را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کرده است. باراک اوباما و راول کاسترو رؤسای جمهوری آمریکا و کوبا در ماه دسامبر آذر ماه گذشته درباره از سرگیری روابط دیپلماتیک دو کشور توافق کرده بودند. آمریکا 54 سال پیش پس از انقلاب کوبا روابطش را با این کشور قطع کرد و حذف نام کوبا از فهرست حامیان تروریسم مانعی عمده را برای از سرگیری این روابط برمی‌دارد. سپ بلاتر رئیس کنونی فیفا در سمتش ابقا شد. رأی‌گیری برای انتخاب رئیس فدراسیون جهانی فوتبال روز جمعه در جلسه مجمع عمومی آن در زوریخ سوئیس انجام شد و سپ بلاتر با علی ابن حسین شاهزاده اردنی رقابت می‌کرد. هیچ یک از دو نامزد نتوانسته بودند در دور اول رأی‌گیری به حد نصاب لازم دست یابند و دقایقی بعد علی ابن حسین از دور رقابت کنار کشید و سپ بلاتر اهل سوئیس در مقام خود ابقا شد. بازداشت 7 مقام ارشد فیفا به اتهام رشوه‌گیری به دستور دادستانی آمریکا در چند روز گذشته باعث شده بود تا شماری از کشورها از جمله آلمان و بریتانیا خواستار کناری سپ بلاتر شوند و فرانسه نیز خواستار تعویق رأی‌گیری شده بود، اما شماری از کشورهای آفریقایی، آسیایی و روسیه از نامزدی او حمایت کرده بودند. آمریکا از ابراز نظر درباره رأی‌گیری روز جمعه در فیفا خودداری کرده است. فلسطینی‌ها درخواست خود را برای اخراج اسرائیل از فدراسیون جهانی فوتبال فیفا پس گرفتند. جبرئیل رجوب از مقام‌های تشکیلات خودگردان فلسطینی و سرپرست فدراسیون فوتبال فلسطینی‌ها در جریان جلسه روز جمعه مجمع عمومی فیفا در زوریخ سوئیس به خبرگزاری‌ها گفت که بسیاری از اعضای فیفا از او خواسته بودند برای حفظ وحدت در این فدراسیون طرح خود را پس بگیرد. مقام‌های فلسطینی می‌گویند اسرائیل برای رفت آمد فوتبالیست‌های فلسطینی در کرانه غربی و غزه محدودیت ایجاد می‌کند. اسرائیل ضمن ابراز خوشنودی از اقدام فلسطینی‌ها گفته است دلیل این محدودیت‌ها به ویژه در ارتباط با رفت آمد به غزه مسائل امنیتی است. سازمان عفو بین‌الملل خواستار لغو حکم اعدام احسان شاه قاسمی جوان 24 ساله شد. دادگاه کیفری تهران هفته گذشته اعلام کرد که حکم اعدام این جوان به جرم قتل علی خلیلی طلبه بسیجی در دیوان عالی کشور تایید شده و به زودی اجرا می شود. علی خلیلی که مقام‌های قضایی ایران او را طلبه ناهی از منکر توصیف کرده‌اند در تیر ماه سال 90 در خیابان در تهران پس از امر و نهی به احسان شاه قاسمی و عده‌ای از دوستانش با ضربات چاق و مجروح شده و در بیمارستانی بستری می‌شود. در پی آن احسان به عنوان ضارب برای 2 سال زندانی شده و سپس با پرداخت دیه آزاد می‌شود. اما علی خلیلی 3 سال بعد در می‌گذرد و احسان بار دیگر بازداشت می‌شود. عفو بین‌الملل می‌گوید در دادگاه شواهد قانون کننده حاکی از ارتباط مرگ علی خلیلی و مجروح شدن 3 سال پیش از آن او ارائه نشده است. گفته می‌شود که خانواده مقتول رضایت داده بودند، اما دادستانی پیگیر دوباره این پرونده بوده است. دولت اسپانیا با اجاره دائم یک پایگاه هوایی با آمریکا برای استفاده از نیروی ضربتی در عملیات در آفریقا، اروپا و خاورمیانه موافقت کرد. به گزارش اسوشیتد پرس، توافقنامه اجاره این پایگاه به آمریکا در سال 1988 امضا شده و تاکنون هر سال تمدید می‌شده است. این توافقنامه باید به تصویب پارلمان اسپانیا نیز برسد. قرار است جان کری وزیر خارجه آمریکا روزهای یکشنبه و دوشنبه در مادرید با مقام‌های اسپانیا دیدار و این توافقنامه را امضا کند. دولت اسپانیا میگوید آمریکا قول داده 26 میلیون یورو هزینه بازسازی این پایگاه کند که به رونق اقتصادی محل کمک خواهد کرد.
همکارمان مینا بهارمست بود با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. گزارش های مجله نیمه شب. گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران پیشاپیش دیدار وزیران خارجه ایران و آمریکا در ژنو، گزارشی که حاکی از ارائه اطلاعات جدید تهران به دیدبان هسته‌ای ملل متحد است. در گزارشی در این باره صحبت‌های یک کارشناس را می‌شنویم.
در گزارش امروز آژانس که منتشر شده و هفته آینده به شورای حکام تسلیم خواهد شد و هنوز شکل محرمانه داره، به انجام همکاری در یک مورد از این دو مورد اشاره شده.
آغاز تحقیقات علیه روزنامه جمهوریت ترکیه به دنبال انتشار گزارش ویژه این روزنامه درباره کشف چند کامیون حامل سلاح سازمان امنیت ترکیه به مقصد سوریه. سفر نخست وزیر بریتانیا به پایتخت‌های اروپایی به منظور کسب حمایت برای اجرای اصلاحات در اتحادیه اروپا. خارج شدن کوبا از فهرست آمریکا از حکومت‌های حامی تروریسم. در گیرودار اتهامات فساد و اقدامات قضایی علیه فیفا، سپ بلاتر برای پنجمین بار به کرسی ریاست نهاد جهانی فوتبال تکیه زد. همه اینها و پیام‌های شما در مجله نیمه شب رادیو فردا. دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد، آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز جمعه گزارش تازه‌ای درباره برنامه هسته‌ای ایران در اختیار اعضایش قرار داد. گزارشی که در آن از ارائه اطلاعات از سوی تهران صحبت شده است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، گزارش جدید یوکیا آمانو مدیر کل آژانس را حاوی هیچ مطلب جدیدی ندانسته و گفته تکرار اتهامات قبلی تنها نشان از بی‌خاصیت شدن این بخش از گزارش آژانس دارد. این گزارش پیشاپیش دیدار وزیران امور خارجه ایران و آمریکا محمد جواد ظریف و جان کری در ژنو منتشر شده است. بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران اطلاعاتی درباره یکی از دو مسئله‌ای که این آژانس خواهان تحقیق پیرامون آن بوده ارائه داده است. در گزارش محرمانه آژانس که روز جمعه به اعضای این سازمان ارائه شد و خبرگزاری رویترز نسخه‌ای از آن را دیده، گفته شده تهران برخی اطلاعات درباره دو موضوع مرتبط با جنبه‌های احتمالی برنامه هسته‌ای‌اش را ارائه داده است. به نوشته رویترز، آژانس و ایران توافق کردند که همچنان به گفتگوهایشان پیرامون این اقدامات انجام شده ادامه دهند و در آینده نزدیک هم با یکدیگر دیداری داشته باشند. با آنکه جزئیات بیشتری درباره اطلاعات ارائه شده از سوی ایران اعلام نشده، اما یک دیپلمات نزدیک به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفته این اطلاعات محدود بوده و آژانس همچنان خواستار ارائه اطلاعات بیشتر است. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل که پرونده هسته‌ای ایران را هم دنبال کرده، درباره موارد مطرح شده در گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اطلاعات ارائه شده از سوی ایران چنین می‌گوید:
در طول 8 ماه گذشته ایران در 3 مرحله همکاری‌هایی را با آژانس صورت داد و از 18 سوالی که موارد ابهام آژانس بود، مطابق گزارش‌های آژانس به 16 مورد پاسخ داده شد، ولی 2 مورد از این گفتگوها باقی موند که در گزارش امروز آژانس که منتشر شده و هفته آینده به شورای حکام تسلیم خواهد شد و هنوز شکل محرمانه داره، به انجام همکاری در یک مورد از این 2 مورد اشاره شده. این 2 مورد به همدیگه مرتبط هستند، هر دو مربوطن به نتیجتاً ساختن ماشه بمب اتمی. یکی از اینها مرتبط با انفجار با قدرت بالا که پیشتر آژانس گفته بود مطابق گزارش که از یکی از کشورهای عضو گرفته در مریوان ایران مبادرت به انجام چنین انفجارهایی کرده، و دیگری متوجه شلیک نوترونی است. حالا جمهوری اسلامی میگه که من در مورد شلیک نوترونی فقط مقاله چاپ کردم. یک دو این که شلیک نوترونی تنها جنبه نظامی نداره، ممکنه ما برای صنعتکاری و همینطور برای سدسازی و برای معدن از اون استفاده بردیم. البته در مورد شلیک با قدرت بالا هم همین استدلال رو جمهوری اسلامی داره. ظاهرا در یکی از این 2 مورد حالا جمهوری اسلامی اطلاعات بیشتری در اختیار آژانس قرار داده که به هر حال یک گام به جلوست.
در واکنش به گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس این گزارش را حاوی هیچ مطلب جدیدی ندانسته و در این حال از تکرار دوباره درخواست آژانس برای بازدید از مجتمع نظامی پارچین انتقاد کرده است. آقای نجفی پیشتر در اواخر فروردین ماه از یافتن راه حل‌هایی درباره موارد اختلافی میان تهران و آژانس خبر داده بود. رضا تقی‌زاده درباره واکنش‌های اخیر ایران به گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید:
در طول دو سه هفته اخیر در محافل داخلی ایران تنش‌های زیادی در مسیر مذاکرات دیده شده و ایران اعلام کرده که اجازه بازدید از مراکز نظامی رو نمیده، اجازه مذاکره و مصاحبه با کارشناسان اتمی ایران رو نمیده و یکی از موارد درخواست آژانس بازدید از پارچینه که گفته میشه در اون شلیک نوترونی صورت گرفته. این مورد رو آژانس میخواد با نمونه برداری از محل به ثبوت برسونه که آیا صورت گرفته یا صورت نگرفته. جمهوری اسلامی در این مورد ابراز میکنه که اجازه بازدید از پارچین و مراکز نظامی رو نخواهد داد. حالا در سایه این تنش‌ها وقتی آژانس اعلام میکنه که در یکی از دو مورد اختلاف پیشرفت‌هایی حاصل شده، طبیعتاً جمهوری اسلامی برای خوراک دادن به افکار عمومی آمادگی نداره که این موضوع به صورت گامی خلاف گفته‌های رهبری یا مقامات نظامی تلقی بشه.
همزمان با انتشار گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز جمعه، عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران گفت گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی درباره عدم اجازه دسترسی به دانشمندان هسته‌ای ایران و بازدید از مراکز نظامی به طرف‌های مقابل در مذاکرات هسته‌ای منتقل شده و این موضوعات به گفته او به هیچ وجه در دستور کار قرار ندارد. او همچنین خبر داد که مقامات در تهران با ایده دسترسی مدیریت شده به مراکز نظامی ایران هم موافقت نکردند. دسترسی مدیریت شده راه حلی است که به گفته آقای عراقچی طرف مقابل ایران در مذاکرات برای پاسخ به ابهام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران پیشنهاد داده بود.
انتشار گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش فصلی دیدبان هسته‌ای سازمان ملل درباره برنامه هسته‌ای ایران، پیشابیش دیدار وزیران خارجه ایران و آمریکا در ژنو. بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روس. پیام‌های شما را می‌شنویم.
روحانی چطور شده وقتی بازرسان انرژی هسته‌ای میخوان از سایت های ایران بازدید کنن شما 24 روز فرصت میخواید، ولی گروهی از کره شمالی به طور مخفیانه میان ایران و از تمام سایت ها بازدید میکنند و مشاوره میدند و این حرفا؟ آیا این دور زدن تحریم ها نیست؟
آقای خامنه‌ای، شما از همون اول سراغ یک چیزی مثل انرژی هسته‌ای تمام مردم ایران را سرگرم می‌کنید. موقع انتخابات که میرسه دوباره میشی مثل مردم از حق و حقوق فضای باز حرف می‌زنی. دیگه بسه، قرن 21 جان مادر دیگه بسه. و سلام.
جای تعجب داره، مجلسی که باید نگران مردم باشه نگران آقای خامنه‌ایه. آقایون فقط نشستن ببینن آقای خامنه‌ای از چی ناراحته تا همونو چماخ کنن بزنن تو سر این و اون، وگرنه که مشکلات مردم اصلا برای اینا مهم نیست. متشکرم.
مسئولین میگن که آقای جیسون رضایی برای اوباما نامه نوشته. متاسفانه اگر اینا با خبر شده بودن که آقای جیسون رضایی نامه برای مادرش و برادرش نوشته بود، آقای قاضی صلباتی یه صلبات میفرستاد و این هم اعدام میکرد. متاسفم برای این دستگاه قضایی.
اگر رادیو فردا بی‌طرفه چرا فقط صدای مخالفا رو پخش میکنه؟ صدای موافقا رو پخش کنه اگه براتون فرقی نمیکنه. ما از جمهوری اسلامی راضی هستیم، این قدرتی هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221120. 21-12.
یکی از روزنامه‌های پرتیراژ ترکیه که از مخالفان حکومت اسلامگرای رجب طیب اردوغان به شمار می‌رود، دست به انتشار برخی اسناد و تصاویر درباره روابط ترکیه و گروه‌های شبه نظامی سوریه در شماره روز جمعه خود زد. چند ساعت پس از انتشار این گزارش ویژه، دادستانی استانبول پرونده‌ای برای تحقیقات قضایی علیه سردبیر روزنامه جمهوریت گشود و دادگاهی نیز انتشار این تصاویر در اینترنت را منع کرد. جمشید زند.
به دنبال انتشار گزارش ویژه روزنامه جمهوریت درباره کشف اسلحه و مهمات از چند کامیون متعلق به سازمان امنیت ترکیه، روز جمعه دادستانی استانبول دستور آغاز تحقیقات درباره جان دوندار، سردبیر ارشد این روزنامه را صادر کرد. پس از این تحقیقات قضایی ممکن است سردبیر روزنامه جمهوریت به نقض قوانین ضد تروریسم ترکیه متهم و محاکمه شود. روز جمعه روزنامه جمهوریت در گزارشی اختصاصی برای نخستین بار تصاویر و ویدئویی از چند کامیون متعلق به سازمان امنیت ترکیه میت را منتشر کرد که در آنها اسلحه و مهمات جاسازی شده‌ای که قرار بود به سوریه فرستاده شود دیده می‌شود. بر پایه گزارش روزنامه جمهوریت و دیگر رسانه‌های غیر دولتی ترکیه، در 19 ژانویه سال جاری ماموران ژاندارمری بر اساس اخباری که دریافت کرده بودند و به دستور دادستان شهر چند کامیون باری را که راهی مرز سوریه بودند متوقف کردند. ماموران مخفی سازمان امنیت ترکیه ابتدا سعی کردند جلوی بازرسی محموله کامیون‌ها را بگیرند، اما حضور دادستان در محل و اصرار او به باز شدن صندوق‌های موجود در این کامیون‌ها منجر شد. به نوشته روزنامه جمهوریت، در این صندوق‌ها مقدار زیادی فشنگ که در قوطی‌های داروهای آنتی‌بیوتیک جاسازی شده بودند، خمپاره و راکت‌های کوچک کشف شد. چند هفته پس از این واقعه، رجب طیب اردوغان نخست وزیر وقت در جمع تعداد زیادی از اهالی شهر آدانا گفت:
سوریه‌ده بایر بوچاک ترکمنلرینه یاردم
با کامیون‌هایی که برای ترکمن‌های سوریه کمک‌های انسان دوستانه می‌بردند، مانند دشمن و خائنان رفتار کردند. موقعی که من اینها را دیدم، به عنوان یک نخست وزیر بسیار ناراحت و عصبانی شدم. باید بدانیم هر کس که کامیون‌های ما را متوقف کرده خائن است.
اونجا bizim tırlarımızı durduran kim olursa olsun bir şeyi bilmemiz lazım. Bunlar haindir.
اما چند روز پس از این ماجرا، نماینده ترکمن‌های سوریه به خبرنگاران گفت که آنها کمکی از ترکیه دریافت نکرده‌اند. همزمان با ادامه کشمکش‌ها بین دولت و حزب اسلامگرای توسعه و عدالت و احزاب اپوزیسیون که رجب طیب اردوغان را به دخالت در امور داخلی کشور دیگری متهم می‌کردند، یاسین آکتای از اعضای حزب توسعه و عدالت در 18 ماه می ارسال اسلحه و مهمات به سوریه را تایید کرد. او در مشاجره‌ای با یکی از مخالفان حزب حاکم که می‌پرسد سلاح‌های کشف شده در کامیون‌ها به کجا می‌رفتند، می‌گوید این سلاح‌ها برای ارتش آزاد سوریه بود و گروه داعش بزرگترین دشمن ارتش آزاد سوریه است. از سوی دیگر، با گذشت 5 ماه از این واقعه، در اوایل ماه جاری میلادی 4 تن از دادستان‌هایی که دستور بازرسی کامیون‌ها را صادر کرده بودند بازداشت شدند و علیه دست کم 30 نفر از ماموران امنیتی محلی نیز پرونده‌های قضایی تشکیل شده است. عده‌ای از آنان با اتهاماتی از قبیل جاسوسی نظامی و تلاش برای سرنگونی دولت روبرو هستند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دادستان‌های محلی، برخی از رسانه‌های مخالف و شخصیت‌هایی را که در کشف و افشا کردن این عملیات سازمان امنیت ترکیه دست داشتند و همکاری با فتح‌الله گولن، رهبر معنوی بسیاری از شهروندان آن کشور، متهم کرده است. آقای اردوغان و حزبش هواداران فتح‌الله گولن را به تشکیل دولت موازی و تلاش برای براندازی حکومت او متهم کردند. احزاب و گروه‌های اپوزیسیون در ترکیه ساعتی پس از انتشار این گزارش ویژه در روزنامه جمهوریت و آغاز تحقیقات قضایی علیه سردبیر آن، حمایت خود را از این روزنامه اعلام کردند.
آغاز تحقیقات علیه روزنامه جمهوریت ترکیه به دنبال انتشار گزارش اختصاصی آن روزنامه درباره ارسال محموله سلاح به سوریه. جمشید زند از رادیو فردا. گزارش میداد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا که سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را روز پنجشنبه آغاز کرد، روز جمعه به لهستان و آلمان رفت تا با رهبران آن دو کشور درباره ایجاد اصلاحات در اتحادیه اروپا گفتگو کند. همکارمان ژان خاکزاد گزارش میدهد.
روز جمعه نخست وزیر بریتانیا نخست به لهستان رفت و پس از گفتگو با رهبران این کشور راهی آلمان شد و نهار را با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان صرف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، صدر اعظم آلمان در دیدار با دیوید کامرون از خواسته بریتانیا برای ایجاد اصلاحات در اتحادیه اروپا استقبال کرد تا از این طریق حمایت آلمان از نخست وزیر بریتانیا را به نمایش بگذارد و به او یاری دهد که ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا را امکان پذیر سازد. خانم مرکل همچنین وعده داد آلمان همراهی سازنده‌ای با بریتانیا برای ایجاد اصلاحات مورد نظر این کشور انجام خواهد داد، حتی ایجاد تغییرات در معاهدات اروپا که این خواسته نخست وزیر بریتانیا نگرانی برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله فرانسه را به دنبال آورده است. به گزارش فرانس پرس، دیوید کامرون که اخیراً توانست در انتخابات بریتانیا مقام نخست وزیری را حفظ کند، وعده داده است که تلاش می‌کند تحت عنوان حاکمیت پارلمان بریتانیا برخی از تعهدات این کشور در اتحادیه اروپا را تغییر یا دچار تحول کند. برای مثال سخت تر کردن قوانین پرداخت کمک‌های اجتماعی به شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا که مقیم بریتانیا هستند و در این کشور کار می‌کنند. فرانس پرس اضافه می‌کند نخست وزیر بریتانیا که روز جمعه پیش از سفر به آلمان به لهستان رفته بود، در این کشور با استقبال نچندان گرمی روبرو شد. خانم ایوا کوباس نخست وزیر لهستان پس از گفتگو با همتای بریتانیایی خود تأکید کرد کشورش با هر گونه تبعیض در اتحادیه اروپا مخالف است. لهستان که در سال 2004 میلادی به عضویت اتحادیه اروپا درآمد، از آن زمان تا کنون میلیاردها یورو کمک برای توسعه شالوده کشور دریافت کرده است و حدود 1 میلیون از شهروندان این کشور در بریتانیا مشغول کار هستند که نخست وزیر لهستان با هر گونه تبعیض میان شهروندان بریتانیا و لهستان مخالف است. نخست وزیر بریتانیا خواستار اصلاحاتی در اتحادیه اروپا است که ادامه حضور کشورش در این اتحادیه پس از برگزاری همه پرسی سال 2017 امکان پذیر شود، اما برخی از این اصلاحات با تغییر معاهدات اتحادیه اروپا امکان پذیر است که تعدادی از کشورهای عضو مخالف آن هستند.
ژان خاکزاد از رادیو فردا گزارش میداد. دولت آمریکا روز جمعه به طور رسمی نام کوبا را از فهرست دولت‌های حامی تروریسم خارج کرد. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن میگوید با این اقدام اینک راه برای به رسمیت یافتن روابط دیپلماتیک هاوانا واشنگتن هموار شده است.
نیمروز آدینه 29 ماه می 2015 میلادی برابر با 8 خرداد ماه پس از گذشت بیش از 3 دهه، نام دولت کوبا از فهرست دولت‌های پشتیبان تروریسم در وزارت خارجه آمریکا حذف شد. محافل سیاسی و مطبوعاتی آمریکا مدتی بود که در انتظار اعلام این خبر بودند، به ویژه آنکه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نیمه آوریل گذشته اعلام کرده بود که قصد چنین اقدامی را دارد و از آن پس کنگره آمریکا هم در مهلت 45 روزه مقرر در قانون با آن مخالفتی نکرد. آقای اوباما تصمیم خود را در پی دیدار ماه گذشته با راول کاسترو در پاناما اتخاذ کرد. به این ترتیب راه برای استقرار روابط دیپلماتیک دو دولت هموار شد. با خروج نام کوبا از لیست پشتیبانان تروریسم، برخی از محدودیت‌های بازرگانی هم که از سال 1982 میلادی برقرار شده بود برطرف می‌شود، ولی لغو تحریم‌های کوبا نیازمند تصویب کنگره آمریکا است. اعلام خبر از سوی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تازه‌ترین اقدام دولت اوباما برای عادی‌سازی روابط با هاوانا و حکومت کاسترو محسوب می‌شود که زمانی به دوران جنگ سرد در دو جبهه مخالف رو در روی هم قرار داشتند. در 14 آوریل گذشته و به عبارتی در 25 فروردین ماه سال جاری، رئیس جمهوری آمریکا به طور رسمی به کنگره این کشور اطلاع داد که دولت کوبا در 6 گذشته هیچ اقدامی در پشتیبانی از تروریسم جهانی نکرده و موافقت کرده است که از این پس نیز از تروریسم پشتیبانی نکند. به این ترتیب خروج نام دولت کوبا از فهرست سیاه وزارت خارجه آمریکا از سوی سخنگوی جان کری رسمیت پیدا کرد و برنادت میهان سخنگوی شورای امنیت ملی هم طی یادداشتی در وبلاگ کاخ سفید به خوشامدگویی وزیر خارجه آمریکا به دولت و ملت کوبا اشاره کرد. سخنگوی شورای امنیت ملی اضافه کرده که حادی شدن روابط با کوبا موجب خواهد شد که ایالات متحده برای دگرگونی‌های داخلی در آن کشور کمونیستی تلاش کند.
President Castro and other representatives of the Cuban government have made no secret of the fact that they are interested in normalizing relations with the United States.
ساعتی پس از نیمروز آدینه جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید هم با اشاره به اشتیاق رهبران کوبا و نیز مردم این کشور برای عادی سازی روابط با آمریکا گفت که گسترش روابط واشنگتن هاوانا به سود ملت کوبا و توسعه جامعه مدنی در کوبا خواهد بود. جاش ارنست اظهار داشت که در کنگره آمریکا نیز اعضای دو حزب جمهوری خواه و دموکرات از گسترش این روابط حمایت می کنند. سخنگوی کاخ سفید هفته گذشته از احتمال سفر رئیس جمهوری آمریکا به کوبا پیش از ترک کاخ سفید خبر داده بود.
هموار شدن راه برقراری روابط دیپلماتیک کوبا و آمریکا به دنبال خارج شدن کوبا از فهرست آمریکا از حکومت‌های حامی تروریسم، همکارمان نادر صدیقی در پایتخت آمریکا گزارش می‌داد. و ما در کوران اتهامات فساد و اقدامات قضایی علیه فیفا، سپ بلاتر همچنان بر کرسی ریاست نهاد جهانی فوتبال تکیه زد. به دنبال انتخابات ریاست فیفا که ساعتی پیش برگزار شد. کارشناس و مفسر جهان ورزش همکارمان حبیب روشنزاده.
رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا یک بار دیگر در پست خود ماندگار شد. ساعتی پیش انتخابات فدراسیون بین‌المللی فوتبال در زوریخ واقع در سوئیس، مقر این نهاد بزرگ ورزش جهان برگزار و سپ بلاتر 79 ساله سوئیسی برای 4 دیگر در پست ریاست فیفا ابقا شد تا دوران ریاستش 21 ساله شود. در رأی گیری که به عمل آمد، از آراء 209 نماینده فدراسیون های فوتبال کشورهای جهان 206 رأی مورد قبول قرار گرفت که 133 رأی به سود بلاتر بود و 73 رأی به نفع تنها رقیب او، یعنی شاهزاده علی بن حسین برادر پادشاه اردن که رئیس فدراسیون فوتبال این کشور نیز هست. طبق مقررات، چون برای انتخاب شدن به ریاست فدراسیون بین‌المللی فوتبال به 2/3 آرا نیاز است، باید رأی‌گیری به دور دوم کشیده می‌شد، ولی شاهزاده اردنی خود را کنار کشید و در نتیجه انتخاب سپ بلاتر قطعی شد. سپ بلاتر در سخنرانی بعد از انتخاب شدنش که از طریق سایت فیفا در سراسر جهان پخش می‌شد، ضمن تشکر از نمایندگان شرکت کننده در کنگره و اظهار تأسف از وقایع چند روز اخیر در فیفا اظهار داشت، قول می‌دهم در پایان دوره ریاستم یک فیفای خیلی قوی و قدرتمند تحویل جانشینم بدهم. رئیس فیفا این سخنان را بدان جهت بر زبان راند که بازداشت 7 از مقامات عالی رتبه فدراسیون بین‌المللی فوتبال از سوی دادگستری سوئیس به اتهام فساد مالی و رشوه‌گیری به اعتبار و آبروی فدراسیون بین‌المللی فوتبال لطمه شدیدی وارد ساخته است. در پرونده فساد مالی در فیفا صحبت از بیش از 150 میلیون دلار رشوه‌گیری و فساد مالی در میان است، پرونده‌ای که دادگستری آمریکا پیگیر آن است. تیم ملی والیبال ایران که برای شرکت در لیگ جهانی والیبال به لس آنجلس سفر کرده است، 4 تمرین پیش از مسابقه خود با آمریکا را در این شهر برگزار کرد. دیدارهای دوگانه ایران و آمریکا بامداد یکشنبه به وقت ایران در سالن 10,000 نفری دانشگاه USC در لس آنجلس آغاز می شود. ایران و آمریکا در لیگ جهانی والیبال با تیم‌های روسیه و لهستان همگروهند. در نخستین بازی این گروه لهستان قهرمان جهان موفق شد در ورشو روسیه را شکست دهد. و در تهران مسابقات واترپولوی توسعه جهانی با پیروزی تیم ملی واترپولوی ایران پایان یافت. تیم ملی واترپولوی ایران در دیدار پایانی با پیروزی 13-5 مقابل اوروگوئه عنوان قهرمانی را به دست آورد. تیم‌های اوروگوئه، اتریش و جزیره مالت دوم تا چهارم شدند. 10 کشور در مسابقات توسعه جهانی واترپولو شرکت داشتند بدون حضور قهرمانان و نایب قهرمانان قاره‌ها.
همکارمان حبیبه روشنزاده گزارش می‌داد. ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب ایران تازه‌ترین خبرها. مینا بهارمست.
با سلام دوباره، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که نام کوبا را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کرده است. باراک اوباما و راول کاسترو رؤسای جمهوری آمریکا و کوبا در ماه دسامبر آذر ماه گذشته درباره از سرگیری روابط دیپلماتیک دو کشور توافق کرده بودند. آمریکا 54 سال پیش پس از انقلاب کوبا روابطش را با این کشور قطع کرد و حذف نام کوبا از فهرست حامیان تروریسم مانی عمده را برای از سرگیری این روابط برمی‌دارد. سازمان عفو بین‌الملل خواستار لغو حکم اعدام احسان شاه قاسمی جوان 24 ساله شد. دادگاه کیفری تهران هفته گذشته اعلام کرد که حکم اعدام این جوان به جرم قتل علی خلیلی طلبی بسیجی در دیوان عالی کشور تایید شده و به زودی اجرا می شود. علی خلیلی که مقام‌های قضایی ایران او را طلبه ناحیه از منکر توصیف کرده‌اند، در تیر ماه سال 90 در خیابانی در تهران پس از امر و نهی به احسان شاه قاسمی و دی از دوستانش با ضربات چاقو مجروح شده و در بیمارستان بستری می‌شود. در پیان احسان به عنوان ضارب برای 2 سال زندانی شده و سپس با پرداخت دیه آزاد می‌شود. اما علی خلیلی 3 سال بعد در می‌گذرد و احسان بار دیگر بازداشت می‌شود. عفو بین‌الملل می‌گوید در دادگاه شواهد قانع کننده حاکی از ارتباط مرگ علی خلیلی و مجروح شدن 3 سال پیش از آن او ارائه نشده است. گفته می‌شود که خانواده مقتول رضایت داده بودند، اما دادستانی پیگیر دوباره این پرونده بوده. گزارش حاکی است که یکی دیگر از فرماندهان سپاه پاسداران روز پنجشنبه در عراق کشته شده است. خبرگزاری حج وابسته به حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت گزارش داده که این فرمانده سپاه به نام جاسم نوری در نزدیکی شهر رمادی مرکز استان سنی نشین انبار در غرب عراق در جنگ با گروه خلافت اسلامی یا داعش کشته شده. به گزارش سایت‌های اصولگرایان، جاسم نوری اهل خوزستان و از فرماندهان جنگ 8 ساله ایران عراق بوده و در سالهای اخیر در جبهه‌های سوریه و عراق حضور داشته است. گروه حکومت اسلامی روز جمعه مسئولیت حمله به مسجد شیعیان را در شهر دمام عربستان بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری‌ها 4 تن در این حمله کشته شدند. به نوشته رویترز، انفجار بمبی در یک خودرو در نزدیکی این مسجد باعث کشته شدن این 4 نفر شد. سپ بلاتر رئیس کنونی فیفا در سمتش ابقا شد. رأی‌گیری برای انتخاب رئیس فدراسیون جهانی فوتبال روز جمعه در جلسه مجمع عمومی آن در زوریخ سوئیس انجام شد و سپ بلاتر با علی ابن حسین شاهزاده اردنی رقابت می‌کرد. هیچ یک از 2 نامزد نتوانسته بودند در دور اول رأی‌گیری به حد نصاب لازم دست یابند و دقایقی بعد علی ابن حسین از دور رقابت کنار کشید و سپ بلاتر اهل سوئیس در مقام خود ابقا شد. بازداشت 7 مقام ارشد فیفا به اتهام رشوه‌گیری به دستور دادستانی آمریکا در چند روز گذشته باعث شده بود تا شماری از کشورها از جمله آلمان و بریتانیا خواستار کناره‌گیری سپ بلاتر شوند و فرانسه نیز خواستار تعویق رأی‌گیری شده بود، اما شماری از کشورهای آفریقایی، آسیایی و روسیه نامزدی و حمایت کرده بودند. آمریکا از ابراز نظر درباره رأی‌گیری روز جمعه در فیفا خودداری کرده. در همین حال آرژانتین اعلام کرده که به نامزدی سپ بلاتر رأی منفی داده است. فلسطینی‌ها درخواست خود را برای اخراج اسرائیل از فدراسیون جهانی فوتبال فیفا پس می‌گیرند. جبرئیل رجوب از مقام‌های تشکیلات خودگردان فلسطینی و سرپرست فدراسیون فوتبال فلسطینی‌ها در جریان جلسه روز جمعه مجمع عمومی فیفا در زوریخ سوئیس به خبرگزاری‌ها گفت که بسیاری از اعضای فیفا از او خواسته بودند برای حفظ وحدت در این فدراسیون طرح خود را پس بگیرد.
با سپاس از همکارمان مینا بهارمست و آخرین خبرها از رادیو فردا. شنوندگان ارجمند، همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و با پخش زنده با تازه ترین خبرها و گزارش ها از 4 گوشه جهان و ایران همراه شما هستند. در ادامه مجله نیمه شب برنامه هفتگی رادیو فردا را میشنوید که مسائل اجتماعی را در کانون بحث و توجه قرار میدهد.
سلام، من بنیامین صدر همراه شما هستم با مجله جامعه این هفته. در این مجله باز هم به خودکشی میپردازیم، اما این بار نگاهی خواهیم داشت به افزایش خودکشی بین دانشجویان مراکز دولتی آموزش عالی در ایران، آن هم به بهانه اظهار نظر اخیر معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت که از این موضوع ابراز نگرانی کرده. اما پیش از اون که به این موضوع بپردازیم، اجازه بدید که همراه همکارم سپیده بهکام نگاهی داشته باشیم به چند خبر اجتماعی که هفته گذشته در رسانه‌های ایران منتشر شدند.
افزایش 20% طلاق در تهران. عیسی فرهادی فرماندار تهران میگوید که در سال گذشته طلاق در تهران 20% افزایش داشته است. او میگوید که 35% زوجهای ایرانی نیز یا فرزند ندارند یا یک فرزند دارند. نامه درخواست عفو معلمان زندانی از سوی وزیر آموزش و پرورش به قوه قضایی فرستاده شد. مصطفی ناصری زنجانی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش، درباره دستگیری‌های اخیر معلمان به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته که نامه‌ای برای عفو این معلمان نوشته شده و از طریق وزیر به قوه قضایی فرستاده شده است. و سرانجام این که رئیس ششمین کنگره بین المللی هپاتیت تهران میگوید دست کم 40% معتادان تزریقی ایران مبتلا به هپاتیت سی هستند. به گفته موعد علویان در ششمین همایش بین المللی هپاتیت تهران، برنامه هایی برای پیشگیری و درمان معتادان تزریقی در نظر گرفته شده است که به تدریج در حال اجراست. همچنین به گفته آقای علویان، خالکوبی یا تتو و هر گونه کار آرایشی که با خون در پیوند باشد و غیر بهداشتی انجام شود، احتمال ابتلا به هپاتیت را افزایش می دهد.
با افزایش شکاف طبقاتی، شرایط زندگی در شهرهای بزرگ ایران هر روز سخت‌تر و سخت‌تر شده است و بیشتر دانشجویانی که در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند در مسیر تحصیل با دشواری روبرو هستند. قانون اساسی ایران می‌گوید که آموزش عالی در حد نیاز باید رایگان باشد. در چند فصل دیگر قانون اساسی هم بر روی عدالت اجتماعی و ضرورت توجه به آن تاکید ویژه شده، هرچند در اسناد بالادستی صحبتی از توجه به معیشت دانشجویان نشده است. این موضوعی است که به تازگی محمد رضا فراهانی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت ایران، به آن پرداخته و گفته که بر اساس آماری که از افسردگی دانشجویان تهیه شده، این موضوع در میان دانشجویان دانشگاه‌های دولتی افزایش پیدا کرده و اقدام به خودکشی به دلیل افسردگی نیز افزایش داشته است. این مقام مسئول هرچند به آمار اقدام به خودکشی در بین دانشجویان اشاره‌ای نکرده، اما بی‌توجهی به معیشت دانشجویان را از عوامل افزایش آسیب‌های اجتماعی در بین اونها دونسته. اما چرا آنگونه که معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت ایران میگوید اقدام به خودکشی میان دانشجویان افزایش یافته و آیا این وضعیت نگران کننده است؟ سعید پیوندی، کارشناس آموزش و جامعه شناس مقیم فرانسه که مهمان این هفته ماست، به این پرسش پاسخ میده.
آمار دقیق در مورد تعداد خودکشی ها داده نمیشه، ولی صحبت از این خودکشی ها در خوابگاه ها یا در فضاهای دیگه میشه. من فکر میکنم که مجموعه فضای اجتماعی که امروز وجود داره، فشارهایی که به جوان وارد میاد، محیط خوابگاه ها، محیط دانشجویی و انواع محدودیت ها و ممنوعیت هایی که به جوان ها تحمیل میشه، در عمل در واقع فضای سختی برای زندگی جوان ها در ایران ایجاد میشه. در حقیقت رنج جوان بودن میتونه یکی از دلایل مهم دست دادن به چنین عملی باشه. من اطلاعی که مثلا در مورد خوابگاه های دانشجویی دختران دارم، میدونم که سختگیری های غیر قابل تصور و واقعا غیر قابل پذیرشی در این خوابگاه اعمال میشه. محدودیت های ساعت رفت آمدشون، نوع رفت آمدشون، کنترل هایی که میشن، همه اینها در واقع در آسی کردن نسلی که نگاه میکنه به بقیه کشورهای دنیا و ببینه که چجوری جوان ها در کشورهای دیگر، هیچ کدوم از این محدودیت رو ندارم. بنابراین میشه گفتش که بخش از این خودکشی ها در فضای ایران قابل فهمه، ولی تحلیل این مسئله نیاز به یک کار میدانی جدی داره، برای اینکه ببینیم تا چه حد خودکشی ها به دلایل کاملا فردی یا به دلایل اجتماعی اجتماعی یا مسائل عمومی جامعه هست.
حمید یعقوبی رئیس مرکز مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان هم درباره افزایش اقدام به خودکشی بین دانشجویان به خبرگزاری مهر گفته که بر اساس یک تحقیق فراوانی خودکشی از برخی دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها در 4 سال استخراج شد و نتیجه این بود که بیشترین اقدام به خودکشی در ماه اردیبهشت روی می‌دهد. به گفته او جمع‌آوری آمار خودکشی مشکل است چون خانواده‌ها علاقمند نیستند که مرگ فرزندانشان خودکشی اعلام شود. نزهت فرهودی روانشناس ساکن آمریکا هم در گفتگویی با ما خودکشی میان جوان‌ها رو زاییده تنهایی و از همگسستگی اجتماعی می‌دونه.
خودکشی در بین نوجوان‌ها تا سن 23 سالگی بیشتر هست. به خصوص وقتی که تنها میشن یا جفت عاطفیشون رو از دست میدن یا تنها زندگی میکنن، بیش از کسانی هست که در خانواده زندگی میکنن.
اما معاون فرهنگی و دانشجوی وزارت بهداشت ایران در صحبت‌هایش تنها به خودکشی بین دانشجویان نپرداخته و از افزایش افت تحصیلی میان دانشجویان هم ابراز نگرانی کرده و گفته که بر اساس تازه‌ترین آمار به طور کلی 6% دانشجویان علوم پزشکی مشروط میشن و 3% اونها هم دچار افت تحصیلی شدند که این افت به گفته او ناشی از آسیب‌های اجتماعی است. معاون دانشجویی وزارت بهداشت ایران هرچند تعریف روشنی از آسیب‌های اجتماعی ارائه نکرده، اما گفته که افزایش آمار آسیب‌های اجتماعی بین دانشجویان در چند سال اخیر نگران کننده بوده است. اما افت تحصیلی چه رابطه‌ای با آسیب‌های اجتماعی داره؟ سعید پیوندی جامعه شناس و کارشناس آموزش به این پرسش پاسخ میده.
من فکر میکنم اون چیزی که میتونه تأثیر خیلی مهم داشته باشه رو افت تحصیلی در ایران، سرخوردگی ها و دلزدگی های متعددی که جوان ها در جریان تحصیلشون از دانشگاه، از محیط دانشگاه، از فضای اجتماعی و از درس خوندنشون پیدا میکنن. اما مسئله اساسی در برخورد مسئولین اینه که گویا آسیب های اجتماعی باعث این چیزا میشه، ولی تعریف آسیب های اجتماعی باید ببینیم دقیقاً چیست. یعنی برای مثال اگر مواد مخدر اگه بخوایم به عنوان یک آسیب اجتماعی ازش استفاده، خب در خیلی از دانشگاه های دنیا جوونا میتونن مواد مخدر را بکشن به صورت تفریحی، نه به صورت یه آدم معتاد، و لطمه چندانی هم به درسشون نذاره، یا مثلا مصرف مشروبات الکلی یا چیزهای مشابه. ولی این میتونه در ایران تعبیر بشه به آسیب اجتماعی و از این زاویه در واقع افت تحصیلی به این موضوع ربط داده بشه، در حالی که باید دید که اون چیزی که اونا اسمش آسیب اجتماعی میذارن چرا به وجود اومده.
موضوعی که از نگاه امین بزرگیان پژوهشگر اجتماعی ساکن آمریکا با شناخت روزافزون افراد از ناتوانایی هایشان بیشتر دیده میشود.
سن پیوندهای فرد با معضلات اجتماعی و بحرانهای اجتماعی پایین اومده. این اتفاق هم خیلی عجیب نیست. ما داریم یک شرایطی رو تجربه میکنیم که افراد به دلیل امکاناتی که اتفاقا تصاحب میکنن زودتر با فقدانهاشون و ناتوانیهاشون و عدم امکاناتشون اتفاقا آشنا میشه. این بخشی از زندگی مدرنه، بلخص در جامعه که در حال گذار.
در حال حاضر 70% دانشجویان دانشگاه‌های دولتی وزارت علوم و وزارت بهداشت ایران غیر بومی هستند و طبق آمار 60% این دانشجویان در خوابگاه‌های دولتی زندگی می‌کنند و 40% اونها هم در خارج از خوابگاه‌های دولتی اقامت دارند، آن هم در شرایطی که به گفته مسئولان امکاناتی که در خوابگاه‌های دولتی ارائه می‌شود مطلوب نیست و این خوابگاه‌ها گاه تا 1.5 برابر ظرفیت مجاز خود دانشجو پذیرش کردند. از همراهی شما و برنامه جامعه این هفته سپاسگزارم. هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
با فرا رسیدن بهار فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 860.